شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS به مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
سلام، با برنامه امروزی از SBS دری خوش آمدید. من مجیب المر برنامه امروز را تقدیم می کنم. امروز سه شنبه پنجم ماه می سال 2026 که برابر است با 15 ماه ثور سال 1405 هجری شمسی، در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش را از آخرین تحولات در افغانستان نشر میکنیم. در مورد یکی از موضوعات مهم روز که پایان یافتن دوره کاهش مالیات بر مواد سوخت است با همکارم صحبت دارم. مصاحبه را با ویلیام مالی، محقق برجسته و استاد پوانتون ملی استرالیا در مورد کمیسیون حقیقت‌یاب سلطنتی به نشر می‌رسانیم و معلومات را درباره اینکه چگونه می‌توانید مصارف مواد سوخت خود را مدیریت کرده و آن را کاهش دهید به شما ارائه خواهیم کرد. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار. برنامه‌ریزی برای حذف 160 هزار مشترک NDIS و تلاش برای ایجاد استراتژی جدید مختص بومیان استرالیا، ادعای اردوی آمریکا مبنی بر غرق کردن قایق‌های ایرانی و بن‌بست در مسیرهای کشتیرانی تجارتی و تاکید دونالد ترامپ بر پیشتازی واشنگتن در عرصه تکنولوژی در آستانه سفر به بیجینگ. تفصیل خبرها. سه تنی که در پی حادثه یک قایق در سواحل شمالی ایالت نیو ساوت ویلز جان باختند، دو داوطلب نجات بحری و شخصی که قصد نجات آنها را داشتند شناسایی شدند. نهاد نجات بحری نیو ساوت ویلز یا مارین ریسکیو NSW می گوید یک تیم داوطلب 6 نفره را برای پاسخگویی به یک کشتی تفریحی در وضعیت اضطراری در منطقه بالینابار اعزام کرده بود. شرایط برای پیمایش دشوار بود، طوری که امواج به ارتفاع 2.5 متر و بادهای شدید باعث واژگونی شناور نجات آنها شد. 4 عضو این تیم موفق شدند خود را به ساحل برسانند. مارک بتلر، وزیر طرح ملی معلولیت یا NDIS، می گوید پیش از آن که اشتراک کنندگان بومی تحت اقدامات اصلاحی اعلام شده برای مهار هزینه های روبرشت این برنامه از آن خارج شوند، کارهای در زمینه امنیت فرهنگی در حال انجام است. شبکه معلولان ملل اولی خواستار ایجاد جاگزین های مناسب و از نظر فرهنگی مسون شده است. انتظار می رود تحت تغییراتی که برای مهار رشد هزینه ها طراحی شده، حدود 160 هزار تن از این برنامه حذف شوند. آقای بتلر به SBS گفت که یک گروه مشورتی برای اطمینان از اجرای استراتژی ملل اولی تشکیل خواهد شد.
With First Nations communities, there's not just the cultural needs that we need to have front of mind. There's also, frankly, whether or not there's a market in some of the remote and very remote communities in Australia to provide a service that a participant is entitled to. So again, we've got a really strong engagement with First Nations communities. We've had hundreds of sessions with them over the last little while to develop a First Nations strategy, which will feed into this reform process.
کاپیتان یک کشتی در تنگه هرمز میگوید گزارش های حملات تازه به کشتی های تجارتی در منطقه بسیار نگران کننده است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 6 قایق کوچک ایرانی را که تصمیم مداخله در کشتیرانی تجارتی را داشتند، همزمان با آغاز عملیات بازگشایی تنگه هرمز غرق کرده است. گزارش هایی که ایران آنها را تکذیب کرده است. رامن کپور به اسکای نیوز گفته است که کشتی او از زمان آغاز جنگ در ایران در تاریخ 28 فوریه در تنگه هرمز متوقف مانده است. او میگوید روحیه خدمه‌اش بار دیگر تحت تأثیر بلا تکلیفی درباره زمان یافتن راه حل برای اجازه حرکت با کشتی ها قرار گرفته است.
We are total 24 crew member on board and we are stuck here ever since the war started on 28 February. And the situation has been, various ups and downs are there ever since the war started. So, ever since there was a ceasefire announced, the situation was pretty normal. No attacks were there. But past few days, it's been choppy again, you know.
در همین حال عباس ایراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید حملات در تنگه هرمز نشان میدهد که هیچ راه حل نظامی برای این بحران وجود ندارد. او در بیانیه در رسانه‌های اجتماعی از عملیات نیروی بحری آمریکا برای اسکورت کشتی‌های تجارتی و نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز انتقاد کرده و از آن به جای آنچه آقای ترامپ پروژه آزادی می‌نامد به عنوان پروژه بن‌بست یاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس کسب و کارهای کوچک در قصر سفید گفت که احساس میکند جنگ علیه ایران بسیار خوب پیش میرود.
Our country is booming now despite the fact that we're in a I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. I actually got very upset. I said how quality were the ships? They were very good. I said why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have taken 59. They'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details.
چهار استرالیایی در میان 149 سرنشین یک کشتی تفریحی مجلل هستند که با شیوع یک ویروس مرگبار دست و پنجه نرم می کند. وزارت صحت کیپ ورد می گوید در حال حاضر به دلیل نگرانی های صحت عامه اجازه لنگر انداختن به این کشتی را نخواهد داد و کشتی در آبهای آزاد نزدیک ساحل باقی خواهد ماند. اکنون 7 مورد از ویروس مرگبار هانتا در شیوع احتمالی در این کشتی تفریحی در نزدیکی غرب آفریقا شناسایی شده که منجر به مرگ 3 تن که شامل یک زوج هلندی و یک تبع آلمانی می شود شده است. پروفسور استیون برتفورد از مرکز صحت جهانی پوانتون نیو مکسیکو می گوید سوالات زیادی وجود دارد که باید بررسی شوند.
What's interesting about this is it's occurring on this cruise ship where there's people that have been isolated together for quite a bit of time. The cruise ship originated in Argentina. So one of the main questions with this case is this Andes or a hantavirus that came from South America that was brought on the cruise ship, or it was something on the cruise ship and the rodents, if there were rodents on that ship, or did it get picked up along the way at the different stops? So that's where some of the investigations are going to be looking at now.
کارگران استرالیایی در طول 5 سال منتهی به 2023 نزدیک به 25 میلیارد دلار در پرداخت‌های تقاعدی کمتر دریافت کرده و متضرر شدند. این یافته‌های تحلیل شورای اعضای سوپر یا سوپر ممبرز کنسول است و گفته است که حدود 1/4 کارکنان تحت تأثیر قرار گرفتند. نیو ساوت ویلز با 8.1 میلیارد دلار بیشترین ضرر را در میان تمام ایالت‌ها و قلمروها ثبت کرده است. در همین حال قلمرو شمالی با اوسط سالانه 2140 دلار پرداخت کمتر به هر کارگر در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قلمرو پایتخت و استرالیای غربی قرار دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید فرانسه و اروپا باید از ارمنستان در کاهش وابستگی به متحد تاریخیش روسیه حمایت کنند. او این سخنان را در اجلاس کشورهای اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان بیان کرد. حکومت ارمنستان سال گذشته لایحه را تصویب کرد که خواستار آغاز تلاش این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. آقای مکرون میگوید فرانسه خواهان تعمیق بیشتر روابط بین ارمنستان و اروپا است.
In a way, we want to take part in the adventure of the 21st century Armenia. An Armenia that no longer depends on Russia, but turns fully toward Europe. And is at the heart of the European political community. An Armenia that wants peace, lasting stability, and an Armenia of prosperity. And that builds it by itself, through chosen partnerships and reliable allies like France.
ارمنستان در سالهای اخیر روابط خود را با غرب با قیمت کاهش روابط سنتی نزدیک با روسیه تعمیق بخشیده و روسیه را متهم کرده که نتوانسته از آن در برابر رقیب دیرینه و کشور سابق اتحاد جماهیر شوروی یعنی آذربایجان دفاع کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حالی که برای دیدار با شی جین پینگ همتای چینایی خود آماده می شود می گوید کشورش در استفاده مؤثر از هوش مصنوعی از چین پیش است. انتظار می رود زمانی که آقای ترامپ و آقای شی هفته آینده یعنی 14 تا 15 می در بیجینگ با هم دیدار کنند تنش ها بر سر تکنولوژی و تجارت مورد بحث قرار گیرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که چین باید اقدامات بیشتری برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز برای کشتیرانی بین المللی انجام دهد و می گوید این موضوع نیز در دستور کاری دیدار بیجینگ خواهد بود. با این حال آقای ترامپ می گوید رقابت آمریکا و چین خصمانه نیست.
And I'm going to go see President Xi in 2 weeks. I look forward to that, but I'll say I'm leading. We have very friendly competition, but it'll be a very important trip.
ونوس ویلیامز، اسطوره تنیس و نیکول کیدمن، بازیگر برنده اسکار، از جمله کسانی هستند که در بزرگترین رویداد اجتماعی سال نیویورک متگالا اشتراک کردند. رویدادی که موضوع امسال آن مد هنر می باشد. در حالی که ویلیامز لباس از کریستال‌های سیاه سواروفسکی به تن داشت، کیدمن یکی از رؤسای افتخاری این برنامه با لباس قرمز و درخشان از برند شنل روی فرش سرخ ظاهر شد. این مراسم امسال رکورد 59 میلیون دلار استرالیایی برابر با 42 میلیون دلار آمریکایی را برای انستیتوت لباس مت جمع‌آوری کرد. پالومو السسر مدل سایز بزرگ لباس بتن داشت که از 100 لباس قدیمی تهیه شده از یک منبع غیر منتظره ساخته شده بود.
So I am wearing a new work by Francesco Rizzo. His new project is called Bureau of Imagination. It's a manufacturer of objects. This is his couturier. This was sourced from eBay. The dress of 100 dresses from the 1920s, 30s, and 40s that we constructed to make this.
و حال هم اخبار ورزشی نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. آرسنال بدون اینکه حتی یک بازی کند کنترل رقابت‌های لیگ برتر انگلستان را به دست گرفت. منچستر سیتی با نتیجه 3-3 مقابل اورتون متوقف شد و به آرسنال فرصت داد تا در حالی که 3 بازی باقی مانده است با 5 امتیاز اختلاف در صدر جدول قرار گیرد. سیتی در حالی که 25 دقیقه به پایان بازی مانده بود 1-0 از اورتون پیش بود، اما در فاصله 14 دقیقه 3 گل دریافت کرد و مجبور شد برای نجات از شکست و کسب تساوی تلاش کند. این بدان معناست که اگر آرسنال 3 بازی باقی مانده خود را ببرد، پس از 22 سال برای اولین بار قهرمان رقابت‌های لیگ برتر انگلستان خواهد شد. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی: 1 دلار استرالیایی 44 افغانی و 68 پول 71 سنت آمریکایی 61 سنت یورو و 52 پنس پوند می شود. پیشگویی وضعیت هوا برای فردا در شهرهای عمده استرالیا: سیدنی قسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 23، ملبورن بارانی، بلندترین درجه حرارت 20، کمبرا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پرت آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، ادلید بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، برزبون آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، داروین آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، هوبارت بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، و خارج از استرالیا فردا کابل آفتابی پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 28، تهران آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29 پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود تازه ترین خبرهای امروز از برنامه دری رادیوی SBS. شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدید. صدای ما را از برنامه دری رادیوی SBS میشنوید. تشکر که تا این دم با ما بودید. در برنامه امروزی گزارش از آخرین تحولات در افغانستان را نشر میکنیم. در مورد یکی از موضوعات مهم روز که پایان یافتن دوره کاهش مالیات بر مواد سوخت است با همکارم صحبت دارم مصاحبه را با ویلیام مولی محقق برجسته و استاد پانتون ملی استرالیا در مورد کمیسیون خطیاب سلطنتی به نشر می رسانیم و معلوماتی را درباره این که چگونه می توانین مصارف مواد سوخت خود را مدیریت کرده و آن را کاهش دهید به شما ارائه خواهیم کرد. و حال گزارش از آخرین تحولات افغانستان.
وقایع مهم هفته.
در مورد آخرین تحولات افغانستان از جاوید روساپور خبرنگار ما برای جنوب آسیا میشنویم. سلام آقای روساپور، در نخست لطفاً در مورد سرقت اموال شماره از زائرین در مسیر شورای نورستان کنر معلومات بدهید.
با سلام، وقت شما بخیر. بله، همان گونه که شما اشاره داشتین در سوالتان، منابع در ولایت نورستان تایید کردند که افراد مسلح ناشناس بر گروهی از زائران یعشقی از نورستان به سوی جلال آباد و کابل در حرکت بودن حمله کرده و اموال و دارایی آنها را به سرقت بردند. با گفته منابع این رویداد در منطقه موسوم به دمکلی از مربوطات ولسوالی مانوگی ولایت کنر رخ داده است. منابع افزودند که مهاجمان پس از حمله بر کاروان زائران اموال آنان را سرقت کرده و شماری از زائران و اعضای خانواده‌هایشان را از جمله کودکان را به شدت مورد لتوکوب قرار دادند. به گفته منابع در نتیجه این رویداد چند تن زخمی شده و برخی از آنان از این زخمی ها به شفاخانه ولایتی کنر منتقل شدند. باشندگان محل این رویداد را تکان دهنده خوانده و از مقام‌های محلی و مسئولان امنیتی طالبان خواستند که عاملان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی مانوگی با تایید این رویداد گفتند که بررسی‌های ابتدایی در مورد این رویداد را آغاز کردند. اما این رویداد در حالی رخ داده است که مقام‌های طالبان همواره از تأمین امنیت سرتاسری در کشور سخن می‌گویند.
طالبان از تغییر و تبدیل شمار از والی‌ها و قوماندان‌های امنیه خبر داده. گفته میتونین که این تغییرات در کدام ولایت صورت گرفته؟
ملا عیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور حکم تازه مولوی حمدالله نعمانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این گروه را برکنار و شماری از والیان و قماندانای امنیه را تغییر و تبدیل کرده است. زبیرالله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه به اساس این حکم نوشته است که مولوی عبدالحد فضلی والی پیشین فاریاب به عنوان وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تعیین شده است. آقای مجاهد افزوده است که مولوی محمد حنیف امزه والی پیشین بادغیس به عنوان والی فاریاب و ملا محمد ولی جان مشاور پیشین معاونت اقتصادی به عنوان والی بادغیس و همچنان ملا عبدالرحمن اقانی والی پیشین بغلان به عنوان والی خوست و همچنان ملا عبدالله مختار والی پیشین خوست به عنوان والی بغلان تعیین شده است. به اساس حکم جدیدی رهبر طالبان همچنین قماندان امنیه ولایت‌های میدان وردک، بغلان، نیمروز، لوگر و معاونان شماری از ولایت‌ها نیز تغییر و تبدیل شدند. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هیبت الله از عزل و نصب در ادارات دولتی را تحت کنترل خود گرفته و صلاحیت‌های تقرر والیان و فرماندهان امنیه را از سایر ادارات این گروه سلب کرده است. این در حالی است که عزل و نصب و تقرر والی‌ها و قماندان امنیه از صلاحیت‌های وزارت امور داخله می باشد. با این حال آقایان امور تاکید میکنند که تغییر و تبدیل افراد مربوط به طالبان که هیچ کدام دارای تخصص و تحصیل نیستند منجر به بهبود حکومتداری نخواهد شد.
گزارش ها کی از آن است که در پی کشتشتن یک زن تاجیکستانی از سوی یک مهاجر افغان، صدها خانواده مهاجر در تاجیکستان در خطر اخراج قرار گرفتند. جزئیات این موضوع چیست؟
شماری از مهاجرین افغان مقیم تاجیکستان با ابراز نگرانی گفتند که پس از بازداشت یک شهروند افغانستان با اتهام قتل یک زن در شهر خجند، حدود 250 خانواده افغان به کمپی در شهر دوشنبه منتقل شده و با خطر اخراج روبرو هستند. وزارت داخله تاجیکستان با نشر اعلامیه نیز نوشته است که یک شهروند 22 ساله افغانستان به اتهام قتل یک زن 27 ساله تاجیکستانی بازداشت شده است. با گفته این وزارت، این شهروند افغان به گونه غیر قانونی در روستای دهنموی ولسوالی جبار رسولوف زندگی میکرد و این زن را با چاقوی آشپزخانه کشته است. تا کنون دلیل این قتل و انگیزه آن مشخص نشده، اما وزارت داخلی تاجیکستان افزوده است که برای او پرونده جنایی باز شده و او کنون در بازداشتی پلیس بسر میبرد. با این حال شماری از مهاجرین افغان در شهرهای خجند و دوشنبه گفتند که پس از این رویداد اداره خجند حدود 250 خانواده را به یک کمپ در شهر دوشنبه منتقل کرده. با گفته آنان احتمال دارد به شماری از این خانواده ها دوباره به افغانستان اخراج شوند. منابع در شهر دوشنبه گفتند که بسیاری از این خانواده ها بعد دلیل مشکلات سیاسی با طالبان و ترس از انتقام جویی به تاجیکستان پناهنده شدند.
و منابع محلی از اعتراض باشندگان خوست مبنی به دولتی خواندن جایدادهایشان از سوی طالبان خبر دادند. میتونین در این خصوص تفصیلات بیشتر بدین؟
شماری از باشندگان ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست به تصمیم محکمه طالبان برای دولتی کردن حدود 12,000 جریب زمین اعتراض کردند. باشندگان این ولسوالی گفتند که محکمه طالبان به اسناد و دفاعیات مردم توجه نکرده است. با گفته معترضان، طالبان این زمین ها را دولتی اعلام کردند، در حالی که به ادعای آنان اسناد مالکیتشان به گونه کامل بررسی نشده و مراحل قانونی نیز به طور کامل طی نشده است. ساکنان این مناطق این تصمیم را غیر شرعی و خلاف اصول توصیف کردند. باشندگان مندوزه گفتند که دعوایی که از سوی وزارت عدلیه طالبان مطرح شده بود در محکمه مورد بررسی قرار گرفت، اما در مقابل قاضی به آنان فرصت کامل برای ارائه دفاعیه نداده است. با باور معترضان، این روند نقض آشکار اصول دادرسی است و در چنین شرایطی نمیتوان انتظار یک تصمیم عادلانه را داشت. از سوی دیگر بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که طالبان ملکیت‌های آنها را دولتی اعلام کردند تاکید می‌کنند که بررسی‌های محکمه اختصاصی طالبان عادلانه و شرعی نیست و در حقیقت طالبان به زور ملکیت‌های مردم را دولتی اعلام می‌کنند. این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوبارهشان هزاران جریب زمین و ده‌ها شرک را در ولایت‌های مختلف کشور دولتی اعلام کردند.
تشکر آقای روساپور، وقت خوش داشته باشین.
وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
با پایان یافتن دوره کاهش مالیات بر مواد سوخت، استرالیایی ها بار دیگر با موج جدید از افزایش قیمت نفت روبرو شدند. برای بررسی عوامل مؤثر بر این گرانی، از جمله نوسانات بازارهای جهانی و تأثیر مستقیم حذف حمایت‌های حکومتی بر بودجه خانواده ها، با همکارم سمیه شفیقی صحبت کرده و جزئیات را از آنها می‌پرسم. خانم شفیقی سلام، آیا تخفیف مالیه بر مواد سوخت تمدید میشه؟ و چرا هشدار داده میشه که قیمت ها دوباره افزایش میافند؟
تشکر، سلام به شما آقای مجیب المر و به شنوندگان رادیو اس بی اس. بله، در استرالیا به رانندگان هشدار داده شده است که در هفته های آینده قیمت مواد سوخت در تانک تیل دوباره بالا خواهد رفت. همچنان یعنی توقع نمی رود که حکومت فدرالی در بودجه فدرالی هفته آینده کاهش مالیات مواد سوخت را تمدید کند و حکومت تاکید می کند که این اقدام از آغاز به طور موقتی بوده و با بالا ماندن قیمت های جهانی نفت به رانندگان گفته شده برای فشار بیشتر در هفته های پیش رو آماده باشند. حکومت فدرالی در تاریخ 30 مارچ زیر فشار افکار آمد و در اثر افزایش شدید قیمت مواد سوخت اعلان کردند که مالیات پترول و دیزل را برای 3 ماه به نیم کاهش می دهد و آن را به 26.3 سنت در هر لیتر می رساند. این اقدام قرار است در تاریخ 30 جون سال جاری پایان یابد. با توجه به بی‌ثباتی جهانی ناشی از جنگ شرق میانه، چنین گمان زنی های وجود داشت که ممکن است این تخفیف پس از تاریخ ختم نیز تمدید شود. اما روز دوشنبه جیم چالمرز خزانه‌دار حکومتی این احتمال را کمرنگ ساخت و گفت با وجود اینکه حکومت گزینه های احتیاطی را نیز در نظر دارد، اما مردم نباید توقع داشته باشد تا انتظار تمدید این مالیات را در بودجه جدید نداشته باشد. و این اقدام در 1 ماه گذشته یک بخش از فشار قیمت‌های بالا را کاهش داده است و بر بنیاد ارقام ماه مارچ از اداره احصایه استرالیا قیمت مواد سوخت به دلیل جنگ 33% بالا رفته بود که این ارقام کاهش مالیات را شامل نمی شد.
ارقام تازه از قیمت‌های پترول و دیزل در استرالیا و بازار جهانی نفت چگونه است؟ میشه در این باره کم معلومات بدین؟
بله، بر بنیاد ارقام اینستیتوت پترولیم استرالیا، اوسط قیمت پترول در سراسر کشور در هر هفته گذشته از 183.4 سنت به در هر لیتر بوده و قیمت دیزل به 254.3 سنت رسیده است. این ارقام با 1 ماه پیش بسیار زیاد تفاوت دارد. 1 ماه قبل پترول 240.1 سنت و در هر لیتر بود و قیمت دیزل در تانک تیل به 312.7 سنت بود. اما در سطح جهانی قیمت های نفت در هفته گذشته دوباره بالا رفت، در حالی که نگرانی ها وجود دارد جنگ شرق میانه شدیدتر شود و اختلال در عرضه نفت طولانی تر گردد. قراردادهای نفت برند به گونه کوتاه مدت تا 126.41 دلار آمریکایی میرسد که تقریبا 175.37 دلار استرالیا است و ای با بلندترین سطح از 9 مارچ سال 2022 بدین سو بوده. شاخص منطقوی استرالیا نفت تاپست نیز اواخر هفته گذشته حدود 125 دلار آمریکایی که 173.41 دلار استرالیایی معامله می شد. پیتر کوری، سخنگوی انجمن ملی سرک ها و رانندگان استرالیا، به بخش خبری اس‌بی‌اس گفته است این قیمت ها از آغاز جنگ ایران به بالاترین سطح خود رسیده است. به گفته او قیمت های عمده پترول در همین هفته بالا می رود و بعدا به قیمت های پرچون در تانک تیل انتقال می کند. اگر این افزایش ها دوامدار بماند، احتمالا قیمت پترول بدون سرب و همچنان قیمت های فیلی پترول و دیزل دوباره بسیار زیاد بالا خواهد رفت.
حکومت فدرالی و ایالت ها برای مهار پیامدهای بی‌ثباتی بازار و جلوگیری از احتکار و همچنان گزارش نادرست چه اقدامات تازه را در نظر گرفته؟
با گفته آقای چالمرز، خزانه‌دار حکومتی، غیر قابل پیش‌بینی بودن وضعیت ژئوپلیتیک جنگ نقش بزرگ در این روند دارد و او قیمت‌های جهانی نفت را یک ترن هوایی واقعی توصیف کرده است، به این معنا که نفت یک وقت 80 دلار و وقتی دیگر به بیش از 120 دلار در هر بشکه بوده و استرالیا از نگاه تاثیر بر قیمت مواد سوخت و تورم گروگان این بی‌ثباتی است. او افزوده که بودیجه با طیف گسترده از گزینه های احتیاطی آماده شده و اگر اقتصاد سریع‌تر و بدتر از چیزی که پیش بینی شد خراب شود، حکومت گزینه هایش را بررسی می کند. اما در بودیجه کمک های کاهش فشار مخارج زندگی نیز در نظر گرفته شده است. به همین طور ایالت ها و قلمروها برای تقویت عرضه و کنترل بازار برنامه ریزی کرده و گفتند قوانین تازه را برای مقابله با گزارش نادرست قیمت مواد سوخت و احتکار پترول روی دست می گیرند. در این سلسله در نیو ساوت ویلز حکومت ایالتی میگوید طرح قوانین جدید را معرفی میکند تا جریمه های سنگین تر بر تانک های تیل وضع شود که قیمت مواد سوخت را گزارش نمید کند یا در صورت کمیاب شدن یک نوع مواد سوخت به وقت اطلاع نمیدهد. همین قسم در استرالیا جنوبی نیز حکومت قوانین را معرفی میکند که از جمله یعنی امکان جریمه فوری برای افرادی را فراهم میسازد که قوانین سهمیه بندی را نقض میکنند.
تشکر خانم شفیقی از توضیحاتتان.
تشکر از شما همچنان.
پروگرام دری اس بی اس، گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش دری رادیوی اس بی اس مشنوید. پس از یک وقفه کوتاه مصاحبه را با ویلیام مالی، محقق برجسته و استاد پانتون ملی استرالیا در مورد کمیسیون قطیاب سلطنتی در باره یهود ستیزی و انسجام اجتماعی با نشر می رسانیم. لطفاً با ما باشید. کمیسیون حقیقتیاب سلطنتی در مورد یهود ستیزی و انسجام اجتماعی اولین گزارش مرحله خود را به حکومت ارائه کرد. کمیسیون های حقیقتیاب سلطنتی در استرالیا عالی‌ترین سطح از بازرسی های دولتی محسوب می شوند که برای بررسی موضوعات دارای اهمیت ملی تشکیل می گردند. تفاوت اصلی این کمیسیون ها با بررسی های عادی پارلمانی در استقلال کامل آنها از حکومت و داشتن صلاحیت های قانونی گسترده برای احضار شاهدان و جمع‌آوری اسناد است. در این گفتگوی ویژه، ویلیام مالی، محقق برجسته و استاد سیاست و روابط بین الملل پوانتون ملی استرالیا، با تاریخچه، کارکرد و چالش های پیش روی کمیسیون حقیقتیاب سلطنتی می پردازد که قرار است پیوند میان یهود ستیزی و انسجام اجتماعی را در جامعه چند فرهنگی استرالیا بررسی کند. وی همچنان به این موضوع می پردازد که چگونه وقایع دردناک مانند حمله تروریستی بوندای می تواند ثبات اجتماعی را به چالش کشیده و نقش این تحقیقات در شفافیت حقایق چیست؟ در ابتدا بسیار سپاسگزارم که وقتتان را در اختیار ما دادید. پروفسور، با نگاه به تاریخچه کمیسیون های سلطنتی در استرالیا مانند مواردی که در زمینه پاسخ نهادها به آزار جنسی کودکان یا مراقبت از سالمندان تشکیل شد، چی چیزی از لحاظ تاریخی این ابزارهای تحقیق را نسبت به بررسی های استاندارد حکومتی یا تحقیقات پارلمانی موثرتر ساخته است؟ خوب، ویژگی های حیاتی کمیسیون سلطنتی این است که در فاصله دور از دارندگان قدرت که رفتارشان ممکن است نیاز به بررسی داشته باشد فعالیت می کند. در واقعیت کمیسیون های سلطنتی مشترک المنافع بر اساس قانون کمیسیون های سلطنتی مصوبه 1902 برگزار می شوند. بنابراین مقررات مربوط به این کمیسیون ها یکی از اولین ترتیبات قانونی بود که پس از تشکیل استرالیا وضع شد. مکانیزم که یک کمیسیون سلطنتی بر اساس آن عمل می کند، صدور حکم موسوم به فرمان سلطنتی یا لیترز پتنت توسط فرماندار کل است که شخص یا اشخاص خاص را برای انجام تحقیق در مورد یک موضوع مشخص منصوب می کند. این امر کمیسیون سلطنتی را به ابزار منطف تبدیل می کند که می تواند برای کاوش در مسائل مختلف به کار رود. اکنون گاهی مسائل پیش می آیند که از نظر سیاسی بسیار جنجالی شده اند و ممکن است استفاده از یک مکانیزم مستقل برای بررسی آنها مناسب به نظر برسد. تنها به این دلیل که حکومت ها از متهم شدن و جانبداری در نحوه برخورد با آن مسائل اجتناب کنند. اما این کمیسیون ها می توانند برای بررسی طیف وسیع از موضوعات استفاده شوند. در سال 1929 کمیسیون درباره قانون اساسی وجود داشت. در سال های 1954 و 1955 پس از پناهندگی یک دیپلمات شوروی به استرالیا که اسناد زیاد با خود آورده بود، کمیسیون درباره جاسوسی تشکیل شد. در دهه 1960 دو کمیسیون سلطنتی برای بررسی حادثه بحری غرق شدن کشتی HMS ویجر در نزدیکی خلیج جروس پس از برخورد با کشتی ملبورن تشکیل شد. یکی از دلایل تشکیل دو کمیسیون این بود که پس از اولی اسناد بیشتر به دست آمد که نیاز به تحقیق بیشتر داشت. همچنان گاهی فشار جامعه برای تشکیل کمیسیون در مورد موضوعات خاص وجود دارد. تحقیقات در مورد خودکشی نظامیان سابق، آزار جنسی کودکان، روبو دپ و اکنون یهودستیزی نمونه های از این نوع کمیسیون ها هستند که در آنها حکومت ها و درخواست ها برای انجام تحقیقات مستقل پاسخ دادند.
In your view, what are the hallmarks of
از نظر شما شاخص‌های موفقیت برای کمیسیون عالی سلطنتی در گذشته چیست؟ آیا تعداد تغییرات در قوانین است یا تغییر گسترده در آگاهی عامه و هنجارهای فرهنگی؟
Yes, it's not necessarily legislative change because not
بله، اساساً تغییر در قوانین نیست، زیرا هر کمیسیون سلطنتی از آن نوع نیست که توصیه تغییر قانون را ارائه دهد. به عنوان مثال، کمیسیون سلطنتی جاسوسی و کمیسیون سلطنتی روبودپت برای افشای موضوعات مورد نگرانی مردم طراحی شده بودند، حتی اگر اساساً با تصویب قوانین جدید قابل حل نبودند. کمیسیون سلطنتی جاسوسی با موفقیت نشان داد که یک حلقه جاسوسی شوروی در داخل استرالیا فعالیت کمیسیون سلطنتی روبودپت نشان داد که چگونه بعضی از بروکرات‌ها به طور سیستماتیک تلاش کرده بودند و از بررسی قانونی بودن آن طرح در محاکم جلوگیری کنند. بنابراین یک کمیسیون سلطنتی خوب می تواند کمیسیونی باشد که توجه افکار عامه را به یک موضوع خاص جلب کرده و آن را به شکل تحت نظارت عمومی قرار دهد که اگر کارها تنها با بروکراسی واگذار می شد هرگز اتفاق نمی افتاد.
Public scrutiny in a way that may not happen if things are simply left to the bureaucracy.
So if you come to the new
اگر با کمیسیون عالی سلطنتی جدیداً اعلام شده بپردازیم، این تحقیق موضوع یهودستیزی را به طور مشخص با مفهوم گسترده‌تر انسجام اجتماعی مرتبط می‌کند. چرا بررسی این دو عنصر با هم به جای بررسی جداگانه اهمیت دارد و این موضوع درباره وضعیت کنونی چند فرهنگی در استرالیا با ما چی می‌گوید؟
Australian multiculturalism.
Well, in a way, I think that's an issue that the Royal Commission itself would need to address.
خب، با نوع فکر میکنم این مسئله است که خود کمیسیون سلطنتی باید به آن بپردازد. این کمیسیون مجموعه پیچیده از امور را برای بررسی در پیش دارد. اولاً، هم یهودستیزی و هم انسجام اجتماعی مفاهیمی هستند که تعاریف متفاوت برای آنها ارائه شده است. بنابراین، یکی از پیچیدگی‌هایی که کمیسیون سلطنتی باید از آن عبور کند، این است که چگونه یهودستیزی و انسجام اجتماعی را تعریف کند. و هیچ کدام از اینها سوالات دایی نیستند. ضمناً هیچ کدام از این دو صرفاً پرسش‌های حقوقی نیستند، بلکه موضوعات اجتماعی و جامعه شناسی نیز هستند. یکی از مسائلی که ممکن است در طول جلسات استماع مطرح شود این است که آیا نیاز به آوردن شهادت کارشناسان از سوی جامعه شناسان و متخصصان مذهبی است یا به اصلاح تعاریفی که مبنای رویکرد کمیسیون است کمک کنند یا خیر. اغلب کمیسیون‌های سلطنتی با مسائل حقوقی یا عینی سر و کار دارند. این یک تا حد متفاوت از زیرا با مسائل مفهومی نیز سر و کار دارد. مسائلی که اکثرا بین گروه‌های مختلف بر سر آنها اختلاف نظر شدیدی وجود داشته است. بنابراین جالب خواهد بود که ببینیم کمیسیون چگونه با این چالش خاص برخورد کند.
So it'll be interesting to see how the Royal Commission handles that particular challenge.
همانطور که اشاره کردید، یهودستیزی اکثراً به شیوه پیچیده و در حال تحول تبارز می‌یابد. از نفرت پراکنی آشکار گرفته تا طرد سیستماتیک، یک کمیسیون سلطنتی چگونه می‌تواند این ظرافت‌ها را به طور مؤثر ثبت و بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که یافته‌ها به محافظت عملی از جامعه منجر می‌شود؟
That's going to be a challenge. There are
این یک چالش خواهد بود. تعریف محدودی از یهودستیزی وجود دارد که بر آنچه به طور گسترده به عنوان پدیده بسیار ناپسند تبعیض علیه افراد صرفاً بر اساس پیشینه یا مذهبشان پذیرفته شده تمرکز می‌کند. همچنین تعریف گسترده‌تر وجود دارد که آن را با روابط با دولت اسرائیل که یک بازیگر سیاسی است گره می‌زند. بنابراین هر گونه یافته در این بخش احتمالاً بحث برانگیز خواهد بود. اکنون هر چه یافته‌های یک کمیسیون سلطنتی بحث برانگیزتر باشد، تطبیق کردن آنها دشوارتر خواهد بود. این یک چالش واقعی برای کمیشنر ارشد و کارکنانش است تا راهی برای برآوردن انتظارات گروه‌های سیاسی بسیار متفاوت پیدا کنند که درباره مسائل شرقی میانه دیدگاه‌های خاص خود را دارند. فکر نمی‌کنم مسیر آسانی در این میدان به خصوص وجود داشته باشد.
Satisfying the expectations of the very different political groups that have views on issues related to the Middle East. And I don't think there's an easy pathway through that particular minefield.
the Bondi terrorist attack profoundly impacted
حمله تروریستی بوندای تاثیر عمیقی بر روحیه و روان ملی گذاشت. چگونه تراژدی های از این نوع به عنوان یک امتحان استرس برای انسجام اجتماعی عمل میکنند و کمیسیون سلطنتی چه نقشی در رسیدگی به ترس های خاص دارد که خواه درست یا غلط پس از چنین خشونت های پدید می آیند؟
Well, one of the complexities that arises in this particular case is that essentially the Bondi attack was carried out by two people.
بله، یکی از پیچیدگی‌هایی که در این مورد خاص به وجود می‌آید این است که اساساً حمله بوندای توسط دو تن انجام شد. یکی از آنها اکنون مرده است و دیگری با چندین اتهام جنایی در حال محاکمه است. وجود خود این محاکمه جنایی تا حدود جلسات استماع کمیسیون سلطنتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، زیرا کمیسیون‌های سلطنتی بسیار مراقب هستند تا با مسائلی که ممکن است به محاکمه جنایی پیشرو آسیب بزند ورود نکنند. پس این اولین مسئله است که در اینجا مطرح می شود. مسئله دوم که بسیار مهم است این است که تا چه حد می توان نگرش های اجتماعی را به طور گسترده‌تر هر گونه که ترسیم شوند مسئول فعالیت های افراد خاص دانست. ما در واقعیت تا هنوز اطلاعات بسیار کمی درباره انگیزه های مجرمان در این مورد خاص داریم، زیرا یکی مرده است و متهم دیگر تا جایی که من می دانم هیچ بیانیه عمومی درباره انگیزه اش نداده است. بنابراین مسائل زیادی وجود دارد که صرفا باید استنباط شوند و ممکن است امکان بحث عمومی درباره آنها وجود نداشته باشد، چون می تواند در طول یک محکمه مطرح شود. بنابراین این موضوع محدودیتی برای نحوه برگزاری جلسات استماع کمیسیون سلطنتی ایجاد می کند. همچنان تعریفی که از یهودی تیزی در کمیسیون سلطنتی استفاده می شود می تواند تأثیر قابل توجهی بر یافته های آن داشته باشد، زیرا ما در واقعیت بسیار کم می دانیم که کسانی که تا این لحظه درباره یهودی تیزی در استرالیا تحقیق کرده اند حوادث یا رویدادهای مختلف را چگونه طبقه بندی کرده اند. به طور مثال ممکن است تفاوت فاحشی وجود داشته باشد بین کسی که تلاش میکند با دانش آموزان یک مکتب یهودی حمله فیزیکی کند و از سوی دیگر کسی که علیه نیروهای دفاعی اسرائیل و اقدامات آنها در غزه اشعار می دهد. اگر همه چیز به جای تفکیک دقیق با هم یکی دانسته شوند یا در یک دسته قرار گیرند، خطر این است که یافته های به دست آید که یا برای بخش های بزرگی از مردم به دلایل منطقی غیر قابل قبول است یا توانایی کمی برای روشن کردن ماهیت مشکلاتی که با آن روبرو هستیم دارد.
If everything is lumped together rather than carefully differentiated, the danger is that one will come up with findings that are either unacceptable to significant elements of the population on reasonable grounds or have little capacity to illuminate the natures of the problems that we face.
And my last question is
و آخرین سوال من اکثرا این ترس وجود دارد که کمیشن های سلطنتی با گزارش پایان یابند که صرفا در قفسه خاک می خورد. چی میکانیزم ساختاری باید وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که توصیه های این کمیشن منجر به تغییرات درازمدت و ادغام شده در انسجام اجتماعی می شود؟
Well, a lot depends on exactly what is recommended by the Royal Commission.
خوب بستگی زیاده به این دارد که دقیقاً چی چیزی توسط کمیسیون سلطنتی توصیه شود. زیرا بعضی کمیسیون ها توصیه های بسیار عینی و ملموس ارائه کردند. برخی دیگر مانند کمیسیون سلطنتی جاسوسی نه به خاطر توصیه هایشان بلکه به خاطر آنچه در طول جلسات استماع افشا کردند اهمیت دارند. بنابراین یک گزارش می تواند خلاصه از شواهد باشد که بسته به ارزیابی حکومت از ماهیت مشکلات افشا پس موارد زیادی به نحوه نگارش گزارش کمیسیون سلطنتی بستگی دارد. همچنان به این بستگی دارد که یافته ها چقدر منطقی و قابل اجرا باشند. برای مثال گزارش یهود ستیزی توسط جولیان سیگل نماینده خاص حکومت در امور یهود ستیزی با انتقادات زیاد مواجه شد، زیرا در میان موارد دیگر به نظر می رسید که برای خود و دفترش نقش بسیار مداخله گرانه مثلا در نظارت بر فعالیت های داخل پانتون ها ایجاد می کند که می توانست انواع مسائل مربوط به آزادی اکادمیک و آزادی بیان را ایجاد کند. بنابراین گاهی توصیه ها به اصطلاح جبه پاندورا را باز میکنند که در آن مسائل جدید زیاده باید قبل از تصمیم گیری در مورد نحوه پیشبرد کار بر اساس آن توصیه ها مورد کاوش و بررسی قرار گیرند.
Open what you might call a can of worms where lots of new issues have to be explored and taken into account before one can make a decision about how to proceed on the basis of the recommendations.
Thank you so much, Professor, for your time.
بسیار سپاسگزارم که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.
My pleasure.
با کمال میل. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از بخش دری رادیوی اسپیس میشنوید. در قسمت باقی مونده معلومات درباره این که چگونه می توانید مصارف مواد سوخت خود را مدیریت کرده و آن را کاهش دهید را به نشر می رسانیم.
پروگرام دری اسپیس، گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
با بالا رفتن قیمت‌های مواد سوخت در سراسر استرالیا، بالای بودجه خانواده‌ها فشار آورده و برای اکثریت مردم شیوه رفت آمد را تغییر داده است. پس چگونه می‌توان مصارف پترول را کاهش داد بدون اینکه برنامه روزمره زندگی مختل شود؟ در این بخش روزانه به استرالیا ما به چند راه ساده و عملی برای صرفه‌جویی در مصرف نفت می‌پردازیم و میشنویم که استرالیایی ها چگونه خود را با این وضعیت عیار میکنند. برای اکثر از کسانی که کار و خانواده را همزمان مدیریت میکنند، رانندگی بخشی از زندگی روزمره است. اما با بالا رفتن قیمت های مواد سوخت، برخی رانندگان در عادت هایشان تجدید نظر میکنند. من جیل تمرکار هفته 3 روز حدود 70 کیلومتر میان ملبورن و جیلانگ رفت آمد می کند. تا همین اواخر گاهی با موتر می رفت. اما حالا بیشتر از ترانسپورت عامه استفاده می کند.
Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes. But with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
استفاده از قطار یعنی رفت آمد طولانی تر، اما این کار با او کمک کرده پول ذخیره کند. پولی که قبلا برای 2 هفته مصرف می کرد، حالا مصرف 1 هفته رانندگی موتر به وظیفه را پوره می کند. همین افزایش مصارف روی پسنداز او اثر گذاشته است.
Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
تجربه منجیل باستا به نگرانی یک تعداد زیاد از مردم در استرالیا است. یک نظرسنجی ماه مارچ سال جاری از سوی انجمن ملی سرک ها و موتروانان استرالیا نشان می دهد بیش از نیم رانندگان استرالیایی مقدار استفاده از موتر خود را کاهش داده است. اکثریت مردم از ترانسپورت عامه استفاده می کنند و برخی دیگر سفرهایشان را با هم یک جا می سازند تا مواد سوخت کمتری مصرف شود. پیتر کوری از سوی انجمن ملی سرک ها و موتروانان استرالیا می گوید قیمت های مواد سوخت ممکن است پایین بیاید، اما این کار وقت می گیرد.
It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
به هر حال تغییرات کوچک هم می تواند تفاوت ایجاد کند. برای کمک به کاهش مصارف، حکومت استرالیا به گونه موقت مالیه پترول و دیزل را نیم کاهش داده است. این اقدام تا 30 جون ادامه دارد، اما کارشناسان می گویند عادت های روزمره رانندگی هم می تواند مصرف مواد سوخت را کم کند. به طور مثال یک جا کردن چند سفر کوتاه در یک سفر می تواند مصرف مواد سوخت را تا حد کاهش دهد. همچنان اگر هوای تایرهای موتر درست تنظیم باشد، مصرف مواد سوخت را تا 5% پایین می آورد. سرعت هم مهم است. رانندگی با سرعت 90 کیلومتر در ساعت به جای 110 می تواند مصرف مواد سوخت را به گونه قابل توجه کم کند. پیتر کوری می گوید چند نکته ساده دیگر هم باید در نظر گرفته شود.
Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
اصطلاح لید فوت یا پای سنگین یعنی تیز فشار وارد کردن یا به سرعت شتاب کردن، کاری که مصرف مواد سوخت را بیشتر می سازد که باید از آن اجتناب کرد. اگر این تغییرات کوچک با هم عملی شود، نتیجه می تواند خیلی خوب باشد.
It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
راه ساده دیگر برای صرفه‌جویی این است که پیش از پر کردن تانکی موتر قیمت‌های مواد سوخت را مقایسه کنید. لیام کندی از نهاد حمایت از مصرف کننده چایس میگوید بسیاری از رانندگان نمی‌دانند قیمت‌ها میان پمپ‌های تیل تا چه حد فرق می‌کند.
One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
هر ایالت و قلمرو در استرالیا اپلیکیشن ها یا وبسایت های دارد که به شما کمک می کند ارزان ترین مواد سوخت نزدیکتان را پیدا کنید. در نیو ساوت ویلز یک اپلیکیشن رسمی حکومتی به نام فیل چک وجود دارد و در ویکتوریا هم اپلیکیشن مشابهی به نام سوفل سیور فعال است. استفاده از این ابزارها می تواند با زحمت کم پول بیشتر در جیب شما نگه دارد. برای کسانی که بودجه محدود دارد مثل محصلان، خانواده ها یا کسانی که بیرون از کشور پول می فرستند، همین صرفه‌جویی های کوچک هم می تواند مهم باشد. برای منجیل استفاده از وسایل حمل و نقل عامه شاید همیشه آسان نباشد، اما کمک کرده با مصارف رو به افزایش کنار بیاید. و برای اکثریت از استرالیایی ها همین توازن میان وقت و پول روز به روز مهمتر می شود. در حالی که قیمت‌های مواد سوخت هنوز هم نامعلوم است، محدود کردن مصرف پترول در حد امکان می‌تواند یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای صرفه‌جویی باشد. برای به دست آوردن معلومات و توصیه‌های ارزشمند بیشتر در مورد جابجا شدن تان در زندگی نو در استرالیا، از پادکست استرالیا اکسپلیند اشتراک یا آن را تعقیب کنید.
شنوندگان محترم، شما می توانید برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما به آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. شما همچنان می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/sbs.dari دریافت کرده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بدین ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروز، اما قبل از آن یک بار دیگر توجه کنید به سرخط خبرها. برنامه ریزی برای حذف 160 هزار مشترک NDIS و تلاش برای ایجاد استراتژی جدید مختص بومیان استرالیا، ادعای اردوی امریکا مبنی بر غرق کردن قایق‌های ایرانی و بن‌بست در مسیرهای کشتیرانی تجارتی و تأکید دونالد ترامپ بر پیشتازی واشنگتن در عرصه تکنولوژی در آستانه سفر به بیجینگ. شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد شد، شما را به خدا سپرده، وقت خوشی داشته باشید.
خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.